سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند درباره وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو می شود. هند پس از کسب عضویت دائمی این سازمان برای اولین بار اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را میزبانی می کند. صدر اعظم نرندرا مودی رهبری این اجلاس را بر عهده دارد و همتای پاکستانی شهباز شریف نیز به این نشست دعوت شده. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمول هند و پاکستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 همواره نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. اوضاع افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای یکی از مسائل مورد بحث در بسیاری از نشست‌های این سازمان بوده است. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان از ریزش باران نسبتا شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در سه روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، زیر کنترل طالبان سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنچیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیا 7 تن جان باخته، 9 نفر زخمی و بیش از 300 خانه ویران شدند. از تلفات ده‌ها رسم‌واشی و تخریب بیش از 1000 جریب زمین نیز گزارش شده. در حملات تیاره‌های بدون سرنشین نیروهای اسرائیلی بر شهر جنین دست کم 6 فلسطینی کشته شدند. این بزرگترین عملیات نیروهای اسرائیل در کرانه غربی در این اواخر پنداشته می شود، عملیاتی که در آن صدها سرباز شرکت کردند و تا شام گذشته ادامه داشت. اردوی اسرائیل می گوید یک مرکز شبه نظامیان را در جنین هدف قرار داده. آن سو مسئولان شفاخانه های فلسطین می گویند که در حملات روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی افزون بر کشته شدن 8 نفر 27 تن دیگر زخمی شدند. و انتظار می رود که اعضای ناتو در نشست امروزشان درباره کاری ینس استولتنبرگ سرمنشی این سازمان را برای یک سال دیگر تمدید کنند. 4 دیپلمات که نخواستند نامهایشان افشا شود به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم قرار است در نشست امروز رسما تصویب شود. ینس استولتنبرگ از سال 2014 به این سو سرمنشی ناتو است. این پیمان را در جریان چندین بحران رهبری کرده است. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پیشبینی باران نسبتاً شدید و سیلاب در چندین ولایت افغانستان. افغانهایی که به گفتهشان از ماها به این سو در پاکستان منتظر سفر به امریکا هستند چه میخواهند؟
هر چی سریعتر، هر چی زودتر با مملکت پاکستان جور آمد بکنن به خاطر پروسس کیس ما، چون ما رای برگشت به وطن را نداریم. جان ما در خطر است و ما احساس خطر میکنیم.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در 6 ماه گذشته بیش از 350 تن در آن کشور اعدام شدند.
ما فکر میکنیم که آمار واقعی از این آماری که ما منتشر میکنیم 100% بالاتره، ولی خب در مقایسه با آمار حکومت هم آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست.
و تایید شیوع دهم مورد بیماری ساری آب چیچک یا آبله مرغان در ولایت پنچیر.
شیوع آبل مرغان در ولایت پنجشیر در 4 ولسوالی بیشتر بودن که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبل مرغان بودن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. طوری که در خبرها هم گفتیم، ریزش باران نسبتا شدید و سرازیری سیلاب ها در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آموی و هلمند پیش بینی شده. این در حالی است که به اثر سیلاب های اخیر در چندین ولایت به مردم تلفات و خسارات رسیده. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
اداره هواشناسی افغانستان در حالی که سیلاب‌های اخیر منجر به تلفات جانی و مالی در 7 ولایت شد، از ریزش باران نسبتاً شدید در 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، پنج آمو و هلمند خبر می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب در دریاهای پنجشیر، غوربند، کنر، لغمان، لوکر، میدان، خوست، پکتیکا و غزنی پیش بینی شده است. شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار تلفات جانی، صدها خانه در اثر سیلاب‌های اخیر ویران شده است.
بدبختانه در پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و ولایت پکتیا سیلاب‌ها سرازیر شده که در نتیجه در این ولایات 7 نفر شهید، 9 تن زخمی و 300 خانه به گونه قسمی یا مکمل تخریب شده است.
آقای رحیمی افزود که این سیلاب‌ها بیش از 100 مواشی را از بین برده و اضافه از 1000 جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. اداره بین‌المللی مهاجرت در افغانستان IOM نیز در توییت از باران‌های شدید در کاپیسا خبر داد و گفت که تیم‌های آنها در محلند و خانواده‌های آسیب دیده را ارزیابی می‌کنند تا حمایت‌های لازم را به آنها ارائه کنند. ملل متحد سال گذشته گفت که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی با یک حالت دشوار روبروست. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش گفت که برای کاهش تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان به کمک‌های انکشافی جامعه جهانی نیاز است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
افغان‌هایی که به قصد مهاجرت به ایالات متحده در پاکستان به سر می‌برند از مشکلات روزافزون سخن می‌زنند. مدونا هایدر به نمایندگی از این افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 18 ماه به این سو در پاکستان منتظر دریافت ویزای ایالات متحده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان‌هایی که برای سازمان‌های آمریکایی در افغانستان کار کرده بودند برای دریافت ویزای P1 و P2 درخواست کردند و به این هدف در پاکستان بسر می‌برند. صفی‌الله استانگزای با خانم حیدر گفتگو کرده و در مورد مشکلات عمده این افغان‌ها پرسیده.
تمام افغان‌هایی که به خاطر پروسس کیس‌هایشان بعد از تحولات به پاکستان پناه آوردند، در پاکستان با مشکلات تمدید ویزا که بزرگترین مشکل است، دست پنجه نرم میکنند. نبود کار، زمینه درس به اطفال و در بی‌سرنوشتی و کند بودن پروسس کیس های P1 و P2 درگیر هستند. و باور بکنین که هر افغانی که در ای پاکستان به خاطر پروسس کیس خود آمده و بسیار به مجبوری تمام لوازم خانه خود فروختن، یعنی به خاطر گرفتن ویزا، به خاطر گرفتن پاسپورت، به خاطر پوره کردن اسناد که به کیس به کار می، یعنی کاخت و ایگه پای اینا پول پرداختن و حال قدر پول از کجا شود که دوباره اینا برن پس افغانستان و زندگی نرمال خود شروع بکنن.
خانم حیدر، خواست شما از دولت‌هایی که درخواست پناهندگی دادین به خصوص امریکا چی است؟
خواست ما از وزارت خارجه امریکا این است که به اساس که ما همگی به اساس ایمیل رسمی به مملکت دوم آمدیم به خاطر طی مراحل کیسای پی 1 و پی 2 که هر چیز زودتر پیش برود. ما متاسفانه از 18 ماه زیادتر می شود که ماها در پاکستان در حالت بسیار بی‌سرنوشتی قرار داریم که تا هنوز هیچ معلوم نیست که از پاکستان آیا کیسی پی دو و پی یک پیش میره یا نمیره، چون ما هر دره را که تفتق میکنیم به خاطر ازی که پرسان بکنیم که آیا کیس ما پیش میره یا نمیره، اصلا بر ما جواب رد میدن. اگر وزارت خارجه صدای ما را بشنوه و بتانه که ماها را ازی به سرنوشتی بکشه، چون ما نمیتوانیم پس دوباره افغانستان برویم، جانهای همه که ما در خطر است، چون ما امروی ما یکی از کارمندهای محلی امریکا بودیم، یعنی هر کسی که امرای از اینا کار کردن اونا کیس های پی یک و پی دو را گرفتن، اونا چاکی تر دارن، از دفاتر که اینا را معرفی کردن، رسمان تمام اسنادای ما در وزارت خارجه موجود است. لحاظا خواست ما می است که هر چی سریعتر هر چی زودتر با مملکت پاکستان جور آمد بکنن به خاطر پروسس کیس ما، چون ما رای برگشت به وطن را نداریم، جان ما در خطر است، به ما احساس خطر میکنیم و پاکستان هم جای دورتر نیست برای مردم طالب، یعنی رفت آمد از اونها با پاکستان بسیار آسان است.
مدونا حیدر یکی از افغانهای مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یک سازمان حمایت از کودکان میگوید که به دنبال وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان بر میزان کمک این نهاد هم تأثیر گذار بوده بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که حکومت ایران در 6 ماه گذشته بیش از 350 تن را اعدام کرده. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که حکومت ایران برای جلوگیری از شرکت مردم در تظاهرات و ایجاد ترس اعدام افراد متهم را افزایش داده. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
ایران در 6 ماه اول سال 2023 بیش از 350 نفر را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته گفت که از این جمله بیش از 200 نفر به دلیل جرایم مواد مخدر زندانی بودند. بر اساس گزارش‌ها، علی‌رغم فشارهای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، ایران در سال جاری تعداد اعدام‌ها را در مقایسه با حداقل 3 سال گذشته به میزان بی‌سابقه افزایش داده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در گفتگوی خاص با رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد افزود:
در واقع از این دست کم 354 نفری که سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش آورده، تنها 43 مورد، یعنی 12% رو رسانه‌های رسمی اعلام کردند و بقیه موارد رو سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع غیر رسمی به دست آورده. این منابع غیر رسمی میتونن حالا از خانواده باشن، میتونن شاهد عینی باشن، وکیل یا افرادی در زندان یا خود سیستم قضایی به طور غیر رسمی. به همین دلیل ما فکر میکنیم که آمار واقعی از این آماری که ما منتشر میکنیم 100% بالاتره، ولی خب در مقایسه با آمار حکومت هم آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست.
آقای مقدم می افزاید که حکومت ایران برای ترساندن مردم، به خصوص کسانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کنند، اعدام ها را افزایش داده است. اما آقای مقدم می گوید که از مجموع 350 تن از اعدام شدگان، بیش از 200 نفر به جرم مواد مخدر دستگیر شده بودند. مقدم میگوید که رژیم ایران اغلب افرادی را به جرم مواد مخدر زندانی میکند که کسی برای بازخواست ندارند و میخواهد از طریق اعدام این افراد به اهداف سیاسی خود برسد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است، در گزارش روز دوشنبه خود نوشت که از میان 354 شهروند اعدام شده، نامهای 71 شهروند بلوچ دیده می شود و 206 نفر متهم به جرایم مواد مخدر هستند. در این گزارش با اشاره به اعدام‌های سیاسی در ایران گفته شده که 5 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات و 2 تن به دلیل توهین به مقدسات اعدام شدند. در این گزارش به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و همچنین اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی اشاره شده که به اتهام قتل سربازان به دار آویخته شدند. یوسف مهرداد و صدرالله فضلی زاره نیز به اتهام توهین به مقدسات و کانال‌های تلگرامی اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش خود به اعدام تعداد از ایرانیان دوتابیتی متهم به جاسوسی اشاره کرده است. در میان اعدام شدگان در ایران در 6 ماه اول سال جاری حداقل 6 افغان شاملند. در سال گذشته 2022 میلادی از اعدام 16 افغان در ایران گزارش شد. بر اساس گزارش ها بسیاری از اعدام شدگان تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شدند. اعتراضات ضد دولتی در ایران از سپتامبر گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله در بازداشت پلیس آغاز شد. در ماه‌های گذشته تظاهرات وسیع علیه حکومت صورت گرفت و نیروهای دولتی به سرکوب و کشتار مردم متهم شدند. ده ها نفر که به جرم حمله به پلیس یا حمله به مراکز دولتی دستگیر شده بودند نیز به اعدام محکوم شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواست تا این سلسله اعدام ها را متوقف کند و از نقض گسترده حقوق بشر جلوگیری کند، اما بر اساس گزارش ها حکومت ایران دست از این فشارها بر نداشته و فعالان حقوق بشر نگران هستند که امکان دارد تا پایان سال جاری تعداد اعدام ها در ایران به میزان بی سابقه افزایش یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم خواهیم داشت. یک سازمان حمایت از کودکان Child Protection میگوید که از زمانی که حکومت طالبان کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده، آنها تنها توانستند به چند صد هزار نفر در افغانستان کمک کنند، به جای رسیدگی به چند میلیون نفر. فایزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
سازمان حمایت از کودکان یا Child Protection در گزارش جدید خود گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که آنها نتوانند کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کنند. در گزارش این اداره که روز گذشته در یکی از وبسایت‌های سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که هدف آنان کمک به 4,870,000 افغان و ویژه کودکان و زنان در ماه مارچ بود، اما از این تعداد تنها به حدود 354,000 نفر کمک کردند. به گفته سازمان حفاظت از کودکان، این آمار تنها 7% از جمعیتی هستند که آنان برای کمک رسانی هدف تعیین کرده بودند. نهاد حمایت از کودکان همچنین در گزارش خود نوشته که نزدیک به 8,000 کودک بی سرپرست را که از خانواده های خود جدا شدند و در شرایط خطرناک به سر می برند کمک کردند. این گزارش می افزاید که 7.55 میلیون نفر در افغانستان به کمک های آنان نیاز دارند، اما به نظر می رسد که ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی مانع رساندن کمک‌ها به آنان شده است. در 24 دسامبر سال 2022 میلادی حکومت طالبان استخدام و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد، تصمیمی که باعث شد بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های کمک رسان فعالیت‌های خود را در افغانستان محدود کنند و یا دفاتر خود را ببندند. در همین حال برخی از زنان میگویند که به دلیل فقر فرزندانشان به شدت دچار سوء تغذیه هستند و اکنون در شفاخانه بستری هستند. بلوشه زن در کندهار میگوید که به دلیل کمبود غذا دختر اولش مریض است و اکنون دچار سوء تغذیه است.
از روزی که پیدا شد گرسنه است. وقتی به او غذا میدادیم رودش درد میکرد. یک رودش بیرون آمده بود و دوباره دکترها آن را داخل کردند. حالا این قسمت و تب هم دارد.
زرغونه یک زن دیگر است که میگوید که فرزندش به سوی تغذیه دچار شده است.
دکترها میگویند که این سوی تغذیه است، یا خون یا رودش عفونت کرده است. 4 ماه می شود این کودک مریض است. ما مردم فقیری هستیم، در خانه به اندازه کافی غذا نداریم.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. ارقام رسمی صندوق کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان حفاظت از کودکان یک سازمان جهانی است که سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی، آژانس‌های سازمان ملل متحد از جمله یونیسف و سایر سازمان‌های حامی حمایت از کودکان را در مواقع اضطراری گرد هم می‌آورد تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند، اولویت‌ها را تعیین کنند و از هماهنگی‌های بیشتر حمایت کنند تا کودکان آسیب‌پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گیرد.
بیشتر از خبر.
و حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه اینترنتی لانگوار جورنال در مطلب بسخنان رئیس جمهور جو بایدن در باره حضور جنگجویان القاعده در افغانستان اشاره کرده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز جمعه 30 مه در یک کنفرانس خبری بیان کرد که القاعده در افغانستان حضور ندارد و ایالات متحده برای سرکوب جنگجویان القاعده از طالبان کمک گرفته است. اما در مقاله لانگوار جورنال می خوانیم که به نقل از گزارش اخیر کمیته نظارت بر تعزیرات سازمان ملل متحد گفته که القاعده در افغانستان پناهگاه های امن دارد و روابط طالبان و القاعده نزدیک است. لانگوار جورنال با استناد این گزارش کمیته نظارت بر تعزیرات سازمان ملل متحد نوشته که از حضور جنگجویان القاعده در آنجا نمی توان انکار کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش ها ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 میلادی در خانه در شهر کابل در نتیجه حمله یک طیاره بدون سرنشین کشته شد. لانگوار جورنال در گزارش قبلیش گفته بود که عده ای از اعضای ارشد القاعده در حکومت طالبان کار میکنند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سخنان رئیس جمهور بایدن را درک حقایق عنوان کرده است. او در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون الجزیره گفته که آنها متعهدند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کسی استفاده نمی شود. روزنامه بریتانیایی گاردین به ادعای کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان توجه کرده است. روزنامه گفته که احتمالاً 80 افغان بدون محاکمه توسط 3 تن از نیروهای ویژه بریتانیا در فاصله های 2010 تا 2013 کشته شدند. گاردین میگوید که این مطلب را وکلای خانواده های قربانیان در یک تحقیق عمومی مطرح کردند. گاردین می نویسد که بیشتر این افغان ها از سوی نیروهای ویژه زمان کشته شدند که از نزدشان سلاح به دست آمده، اما در 5 مورد دیده شده که تعداد کشته شدگان با شلیک گلوله بیشتر از افرادی بوده که از نزدشان سلاح به دست آمده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت پنشیر، جایی که یک مسئول صحی حکومت طالبان از شیوع 10 مورد بیماری ساری آب چچک یا آبله مرغان در نزد کودکان در بخشهای از این ولایت خبر داده. در این گزارش با یک دکتر محلی و نیز برخی از مردم هم صحبت شده.
خواجه آقا غفوری مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت عامه حکومت طالبان در پنشیر میگوید که موارد بیماری ساری آبله مرغان از 1 ماه به این طرف در بخش‌های این ولایت شیوع یافته است. ریاست صحت عامه ولایت پنشیر آبله مرغان را در این ولایت تایید کرده است.
شیوع آبله مرغان در ولایت پنجشیر در 4 ولسوالی بیشتر بودن که از جمله در ولسوالی شتول در قریه دیکلان، در ولسوالی روخه قریه حصارک و مرشتان، در ولسوالی انابه قریه آبدره مدرسه نور، در مرکز پنجشیر قریه تلکان می باشد که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبله مرغان بوده.
غفوری بیشتر می گوید
به خاطر انتشارش بر دیگران مریضا تجرید میشه از سایر افراد خانواده بالخصوص از اطفال و همچنان تدابیر وقایوی بر والدینشان فهمانده میشه که تا انتشار مرض به دیگران جلوگیری شود. افراد کاهل هم مصاب از این مرض شدند که شامل ذکور و اناث میباشند.
مقام های صحت عامه در ولایت پنجشیر میگویند که تا هنوز با واکسین آبله مرغان دسترسی ندارند، اما کسانی که به این مرض مبتلا میشوند کمک های اولیه و توصیه های لازم برایشان صورت میگیرد. هدایت الله 34 ساله ساکن روستای دوردست و کوهستانی آبدری ولسوالی عنابه پنجشیر میگوید که 10 روز قبل در بدن دختر 5 سالش آبله پیدا شد. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید
وقتی که تازه روزش نکرد، رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت بیرم به سطح افغانستان گفت دوایی دید اون تای اکیلی که بسا روزه به اساسیت علاقه کنیم ما از این نیا بیرفتیم اول بیم استفاده کردیم بیر یک دختر که بگیم هم گرفته بود، پیرم گرفته بود دایید زیادتر در وقت بسیار فشارش داد وجودش بیخیم تو عبدالباران شده بود.
سردار محمد 24 ساله از ساکنان ولسوالی عنابه نگران به نظر می رسد
و اشخاص و افرادی که به این مرض مبتلا بودن اطفال هستند. اطفالی هستند که زیر سن 10 سال، یعنی شاگردای مکتب هستند و ما خیلی نگران ازی هستیم که این مرض مثل مرض کرونا شیوع پیدا نکند و سبب مرگ و میر اطفال ما نگردد و خواست و خواهش ما از امارت اسلامی این است که یک راه جلوگیری به این مرض پیدا کند.
دکتر اسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بیماری آبله مرغان چنین میگوید.
در مورد آبله مرغان یا چیکن باکس یا اصطلاحی که زیاد دوتر ما رایج است آب چیچک، از جمله امراض بسیار ساری ویروسی است که پیش اطفال کمتر از 10 سال اتفاق میفته. این مریضی پیش افرادی که واکسین نشده باشند رایج است، از جمله مریضی های بسیار ساری است که به وسیله عطسه و سرفه و همچنان تماس بسیار نزدیک با مریض اتفاق میفته. از جمله اعراض و علائمی که بسیار شایع است پیش افراد و میشه به وسیله از او مریضی تشخیص شوه، در قدم اول تب، سردردی، جاندردی، گلودردی، ریزش و کسالت است که یک یا دو روز بعد از این بس پیش اطفال بخار در جلدشان ظاهر میشه.
دکتر نصرت به خانواده های محلی در پنجشیر چنین توصیه میکند.
اطفالی که مصاب میشن باید معافیتشان بلند برده شه و رژیم بسیار خاصی ندارن، ولی به خاطر بلند بردن معافیتشان میشه که از سبزیجات، میوه‌جات و همچنان لبنیات استفاده بکنن. طفلی که مصاب میشه باید از اجتماع دور ساخته شه، یعنی قرنطین شه تا اثراتش جلوگیری شه.
پیام ها و نظریات شما
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میتی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلاه و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما که کلاه دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که من یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یعنی درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.